بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در اعتبار ایمان صاحب جواهر علاوه بر اینکه ادعای ضرورت مذهب می کند، نه ضرورت دین. می فرماید کسی اگر در روایات تتبع بکند، یک وجوه عدیده بر عدم قبول شهادت مخالف پیدا می کند. وجوه عدیده اینکه اطلاق ظالم بر اینها شده، اطلاق فاسق شده، بلکه بالاتر از اینها اطلاق شده، تعبیر شده به اینکه اینها رشید نیستند. در روایات و در آیم راجع به شهدا، یعنی اینهایی که شهادت میدهند، داره من ترزونه من الشهدا، و در روایات هم تفسیر شده به من ترزونه در درجه اول دینهو، و پیداست دینی که مرضی عند المؤمن لا یکونو الا الایمان. و من اون تعبیر فإن الرشد فی خلافهم از اونم عرض کردم استفاده می شود، با اینکه این تعلیل در روایات وارده در علاج خبرین متعارضین وارد شده، ولی به لحاظ اینکه تعلیل یعمم و یخصص، از این تعبیر استفاده می کنیم که رشد در موافقت اینها نیست و حاکم شرع نمی تواند در ما نحن فیه روی شهادت اینها تکیه کنه و حکم خودش رو بر پایه شهادت اینها قرار بدهد. و عرض کردیم که بعضی هم که اشکال میکنن، باز شبهه اجماع براشون وجود داره. میفرماین فإن تم اجماعون فهو، اما اگر اجماعی در مسئله فرزن نباشه، همون تفصیلی که دیروز از قولشون عرض کردیم و اشکال کردیم به اون تفصیل وارده. لکن یک مسئله دیگری که حالا این رو قاعدتا در امر رابع باید من عرض بکنم، ولی اینجا عرض میکنم که شاید حالا فراموش بکنیم، ما در امر رابع ان شاء الله عرض می کنیم که یکی از اموری که در شاهد معتبره مسئله عدالت. اونجا حالا ان شاء الله اگر فرصتی باشه تفصیلا در باب معنی عدالت و خصوصیات عدالت، گناهان صغیره کبیره، اگر انشاءالله توفیقی باشه بحث میکنیم. خب حالا در امر رابع وقتی که مسئله عدالت شرط شد لقائل ان یقول، که دیگه این چهار تا شرط رو چرا ردیف هم ذکر کردید؟ برای اینکه عدالتی که ما در شاهد اعتبار میکنیم صغیر نمیتواند اتصاف به اون عدالت پیدا بکند، دیوانه نمیتواند اتصاف به اون عدالت داشته باشد، مخالف نمیتواند اتصاف به اون عدالت داشته باشد. اون وقت لقائل ان یقول که اگر شما مسئله عدالت به تنهایی را در رابطه با شاهد اعتبار می کردید، دیگه چه نیازی بود به اینکه چهار تا شرط در ردیف هم ذکر بکنید؟ معنای اینکه چهار شرط در ردیف هم ذکر بشود این است که این شرط ها با هم ممکن افتراق داشته باشند. اما اگر شرط عدالت رو کردید، گفتید یو تبرف شاهد ان یکون عادلا، خب ما میفهمیدیم که عادل صغیر نمیتواند باشد، عادل دیوانه نمیتواند باشد، عادل مخالف نمیتواند باشد. لذا عرض می شود که پشت سر اینها که ما گاهی نماز می خوانیم، نه به عنوان این است که اینها اتصاف به عدالت دارند، بلکه روی عنوان تقیه مداراتی ما نماز می خوانیم، نمازم صحیحه، احتیاج به اعاده و قضا هم نداره، اما صحتش به عنوان این نیست که وصف عدالت واقعیه در امام جماعت اینها وجود دارد. اینها به قول صاحب جواهر اطلاق فاسق و ظالم و امثال ذلک برشون شده. اون وقت اگر کسی این سوال رو بکند که پس چرا این چهار شرط رو در عرض هم شما در رابطه با شاهد مطرح کردید، خب همون گفتید یعتبر فی شاهد العداله، اون سه شرط هم دیگه در بطن این اعتبار عدالت محفوظ بود، پس چرا از چهار شرط در عرض هم و در ردیف هم در رابطه با شاهد مطرح کردید؟ که ثمرش در بحث فعلی ما این می شود که خب اگر مخالف لا یکون عادلن به واسطه اعتبار عدالت شهادتش مقبول نیست و مورد پذیرش نیست، اگر کسی این اشکال مهم رو در این رابطه داشته باشد، من جوابش رو فردا انشاءالله از شما میخوام که روی این مسئله فکر بکنید. این مثل این میمانه که مثلا مولا میگوید اعتق رقبتن، بگیم شرط اول رقبه این است که جسم باشه، شرط دومش این که جسم نامی باشه، شرط سومش این است که حیوان باشه، شرط چهارمش این است که حیوان و ناطق باشه. خب از اول میگفت شرطش این است که حیوان و ناطق باشه، تا اون خصوصیات هم به عنوان جنس قریب و جنس بعید درش وجود داشت. موجودی که حیوان و ناطقه حیوان لا محاله، موجودی که حیوانه جسم است لا محاله، موجودی که جسم نامی است موجودی که جسم نامیه، جسم است لا محاله، دیگه معنا نداره که این امور رو در عرض هم ما شرط بکنیم در رقبه‌ای که میخواد مثلا آزاد بشه. از اول باید بگیم یعتبر ان یکون حیوانا ناطقا، یعنی انسانا. انسان که شد واجد همه این خصوصیات. حالا چه شده در اینجا فقها این معنا رو رعایت نکردند؟ گاهی به عنوان بلوغ شرطی رو اعتبار کردند، گاهی به عنوان عقل اعتبار کردن. شرط سوم مسئله ایمان در مقابل مخالف رو شرط کردن. شرط چهارم مسئله عدالت که در حقیقت جامع همه این خصوصیات و مراتبه. چرا این کار رو کردن؟ روی این مسئله فکر بکنید، فردا جوابش رو من از اونایی که به جوابی رسیدن انشاءالله میگیرم. حالا چیزی که در مسئله اعتبار ایمان امام ذکر میفرمایند، دو تا مطلبه که هر کدام مستقلن باید رسیدگی بشود انشاءالله. یکی این که در مسئله وصیت به مال، اون هم در صورتی که مسلمان یعنی مؤمنی پیدا نشود، دو نفر شاهد ذمی که از اهل کتاب باشد و در دین خودشون واجد صفت عدالت باشند، این شهادتش مقبوله. این یه توصیه است که اسلام در این رابطه مطرح کرده که شهادت شاهدین ذمیین من اهل کتاب در اون جایی که دو شاهد مؤمن پیدا نمی شود، به شرط اینکه این دو تا شاهد ذمی در دین خودشون عادل باشند. حالا در خصوص قربت یا مطلق اعم از قربت و حضور، شهادت اینها در رابطه با وصیت، اونم وصیت به مال، این شهادتشون اعتبار داره. و اتفاقا این مسئله ریشش آیه شریفه است، نه اینکه یک مطلب تعبدی ربایی باشه که آیهش رو انشاءالله عرض میکنم. و نکتهش هم این است که حالا فرض کنید یک مسلمانی روی یک جهتی یا یک قصدی مسافرت کرد به اروپا، حالا اونجا دید که دیگه لحظات آخر رو داره طی میکند و علائم موت برش ظاهر شده، میخواد مثلا یک وصیت به مالی هم مثلا برای پسرش یا برادرش داشته باشد. خب اینجا چه کنه؟ اینجا که دوتا مؤمن عادل پیدا نمی کند و علاوه مسئله موت لحظات آخر حیاتشه، دسترسی به این معنا وجود نداره. شارع در این قبیل از موارد که حالا قدر متیقنشه فرموده که اگر دو تا ذمی عادلم باشند، برای اینکه حق کسی تضییع نشه و از بین نرود، در حال وصیت اگر وصیت این رو بشنوند و بعد بیان شهادت بدن، شهادت اینها مقبوله. و اصلش هم عرض کردیم آیه شریفه است که در این باب وارد شده، که خب چه بسا این آیه رو انسان خونده است و رد شده و توجه به مفاد فقهی این آیه کمتر تحقق پیدا کرده. آیه در سوره مائده آیه 106، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. ظاهر آیم همون صورت ضربتم فی الارض، یعنی اگر یه مسافرتی کردید، که طبعا در مسافرت انسان کمتر با کسی آشنایی داره، مخصوصا اگر مسافرت به بلاد کفر بکند. میفرماید در حال وصیت دو تا عادل از خودتون که همون شاهدهای معمولی مؤمن هستند، او آخران من غیرکم، یا دو تا شاهد دیگر از غیر خودتون که اصلا دارای ایمان و اسلام نیستند. منتها ما عرض میکنیم که بعضی از خصوصیات دیگر هم اعتبار داره. خب کنه کسی سوال میکنه که چه احتیاجی به دو شاهده از غیر خودمون داریم؟ این انتم ضربتم فی الارض، اگر مسافرت کردید فاصابتکم مصیبت الموت، احساس کردید که لحظات آخره و دیگه چیزی از زندگانی باقی نمونده. اون وقت درباره این دو شاهدم میفرماید تحبسونهما من بعد الصلات فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا. اینها قسم بخورن که ما این شهادتمون رو وسیله پول و اینا قرار ندادیم. ولا نکتم شهادت الله انا اذن لمن العاصمین. قرآن شریف به این ظهور که ظاهر الکتاب حجه دلالت بر این معنا می کند، اسنان زبا عدل منکم او آخران من غیرکم، که نوعا احتیاج به این آخران من غیرکم در صورتی است که انسان در قربت باشه، با افراد اون شهر آشنایی نداشته باشه و ضمناً میبینه آثار موتم داره ظاهر میشه و وقتی برش باقی نمانده که برگرده به شهر خودش، مثلا دو تا شاهد عادل از مؤمنین پیدا بکند. لذا خود کتاب به عنوان ریشه این مسئله دلالت بر این معنا داره و روایات متعددی هم صاحب جواهر، یک صاحب وسائل، یک بابی رو اصلا اختصاص به این معنا داده و در کتاب الشهادات روایات متعددی رو در این رابطه ذکر میکنه که یکی دوتا از اون روایات رو عرض میکنیم، یکی دوتای دیگرش رو هم شما ملاحظه و مراجعه بفرمایید. در باب عرض میشود 40 از کتاب الشهادات، تمام این باب اختصاص به روایات همین مسئله داره. روایت اول روایت ظاهرن صحیح است، عبیدالله ابن علی الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل تجوز شهادت اهل الذمه علی غیر اهل ملتهم، آیا دوتا ذمی بر غیر اهل ملت خودشون که مؤمنین و مسلمین هم از غیر اهل ملت اونها هستند شهادت این دوتا ذمی پذیرفته هست یا نه؟ قال نعم الم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت و عرض می شود غیرهم، اگر از مؤمنین کسی یافت نمی شود شهادت اهل ذمه جایزه. انهو لا یسلهو ذهاب و حق احدن، صلاح نیست که حق کسی پایمال بشه و وصیت این نادیده گرفته بشود. خب دو تا ذمی، اونم با فرض این که ما عرض میکنیم که در مسلک خودشون عدالت دارند، این شهادتشون پذیرفته است. روایت دیگر یک مزمره ایست مال احمد ابن عمر، قال سألته عن قول الله عز و جل زوا عدل منكم او آخران من غیركم، از همین آیه شریفه سوال می کند. فقال، اون ضمیر هر امامی که مقصودش هست، الذان منكم مسلمان، اینی که فرمود زوا عدل منكم، این دوتا مسلمانه که به نظر ما دو مسلمان مؤمنه برا خاطر اعتبار ایمان. والذان من غیرکم من اهل الكتاب، این آخران من غیرکم می فرماید اهل کتابه. فَإِلَّمْ يَجِدْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ، مجوس هم جانشین اهل کتابه. حالا در بحث نجاست کافر ما اونجا بحث کردیم نجاست اهل کتاب که آیا مجوس اهل کتاب هستند یا نه. از این روایت استفاده می شود که مجوس هم اهل کتاب نیست و هم رسول خدا فرموده با اینها به روش اهل کتاب رفتار بکنید، که حالا فعلا در این بحث نیستیم ما. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قال سنو بهم سنت اهل کتاب، اون وقت و ذالک، این در حقیقت تفسیر آیه است، اذا ما تر رجلو به عرض قربتن فلم یجد مسلمین یشهدهما، اگر علامت موت در عرض قربت برای کسی ظاهر شد و از اون طرف دید دو نفر شاهد مؤمن رو نمی شناسد که میخواد وصیتی پیش اونها بکند، فرجلان من اهل الكتاب. باز چند تا روایت، در حقیقت 4 روایت در این باب ذکر کرده، بعدم اشاره می کند به روایاتی که در باب وصیت، که حالا عرض می کنیم یک روایتش یک خصوصیتی داره، اشاره به اونجا هم می‌فرماید صاحب وسائل، ولی اجمال مطلب رو ما نمیتونیم درش مناقشه بکنیم که شهادت ذمیه از اهل کتاب در مسئله وصیت این حجیت داره، به دلیل اینکه آیه و روایات دلالت بر این مسئله می کند و ما نمیتونیم تخلفی از آیات و روایات در این مسئله داشته باشیم. منتها چون یک حکمیست برخلاف قاعده، از یک طرف باید خصوصیاتی را که ما احتمال میدیم در این حکم معتبر باشه این خصوصیات رو رعایت بکنیم. مثلا وصیت، وصیت به مال باشه، برای خاطر اینکه این تعلیلی هم که در یکی از این روایات وارد شده بود، انه لا یصلح ذهاب و حق احدن، این مشعر به این است که در رابطه با وصیت مالی شهادت این دوتا پذیرفته است. اما اگر یک وصیتی هیچ ارتباطی به مال و اموال نداشته باشه، ولو اینکه ظاهر آیه شریف اطلاق داره، میگه هین الوصیت اسنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، دیگه صحبتی از خصوص وصیت به مال در آیه شریفه و در این روایات با قطع نظر از اون تعلیل نشده. لیکن حالا چون یک حکمیست برخلاف قاعده و ما شهادت ذمی رو میخواییم بپذیریم، ما حتما مثل تحریر الوسیله امام قدس سره مقید میکنیم به وصیت به مال، کما اینکه مقید میکنیم به اینکه این دو شاهد ذمی عادل باشند در دین خودشون، ولو اینکه عدالت به معنای واقعی درباره اینها امکان نداره، لکن عدالت در دین خودشون رو باید داشته باشند. لعل این معنا از آیه شریف هم استفاده بشه، برای اینکه آیه شریفه یه مرتبه نمیاد از دو تا مؤمن عادل تنزل بکند به دو تا ذمی مثلا ولو فاسق. اسنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، شاید عرف استفاده بکند که این آخرانی که از غیر شما هستند فقط فرقشون اینه که از غیر شما هستند، اما ذو عدلن، اون ذو عدلن ولو اینکه عدالت واقعیه در اینها معنا نداره، لکن خب در دین خودشون باید اونچه دین خودشون میگه انجام بدن انجام بدن، اونچه دین خودشون میگه ترک بکنن ترک بکنن، و روی هم رفته عدالت در دین خودشون رو داشته باشن. یکی از خصوصیات دیگر این است که این مسئله در جایی است که دو تا شاهد عادل مؤمن پیدا نشود، و الا اگر دسترسی به دو شاهد عادل مؤمن داشته باشد دیگه نوبت به ذمی و کتابی نمی رسد. البته این معنا خب استفادهش از آیه شریف مشکله، برای اینکه ظاهر آیه شریف تخییره، میگه اسنان زوا عدل منکم او آخران من غیرکم، اما در بعضی از این روایات تصریح شده بود، مثل همون روایت اول که خوندیم، گفت الم یوجد من اهل ملتهم، معلق بر این شرط کرده بود که اگر دو تا شاهد عادل مؤمن پیدا نشود اون وقت نوبت به اهل کتاب میرسد. لذا این شرط رو بعید نیست که نه روی حساب اقتصار بر قدر متیقن باشه، بلکه خود آیه و روایت به ظهور کامل دلالت بر این معنا می کند. مسئله دیگر، مسئله عرض می شود که این رو عرض کنیم و تمام کنیم، مسئله قربت. امام می فرماید که آیا این مسئله داره یا اگر در شهرم، حالا آثار موت خیلی آثار عرض می شود با عجله بر یکی ظاهر شد، میبینه الانم دسترسی ندارد به دو شاهد عادل مؤمن، آیا در شهرم در غیر قربت هم این معنا جریان دارد یا ندارد؟ در آیه شریف داشت این انتم ضربتم فی الارض، این قید قربت بود، ولی احتمال داده می شود که این قید قالبی باشه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم که در محض حرمت ربیبه فقها ذکر کردن که مقید به اون ربائبی نیست که در حجور پدران یعنی شوهران مادران هستن، چه در حجور باشند و چه در حجور نباشند، اینها محکوم به حرمت ابدیه هستند. اون وقت در آیه شریفم این احتمال داده میشه که ان انتم ضربتم فی الارض، این قید قالبیه برای اینکه در قربت انسان نیاز به این معنا بیشتر پیدا می کند. اما در شهری که اقوام انسان، بچه های انسان، کسان انسان، دورور انسان هستند، نیاز به شهادت ذمی کمتر تحقق پیدا می کند. اما حکم انحصار به قربت نداره. اما یک روایتی داریم، بعضی از این روایاتی هم که خوندیم کلمه قربت درش بود، اما بعض روایات دیگرش از نظر قربت اطلاق داشت. یک روایتی داریم که خیلی ظاهر در این است که قربت اعتبار داره، لیکن محقق در کتاب شرایع می فرماید هذه روایه مطرحتون، این روایت رو کنار گذاشتن، یعنی فقهای ما بر طبق این روایت عمل نکردند و فرقی هم بین قربت و حضور قائل نشدند. حالا این روایت هم براتون عرض بکنیم و تمام بکنیم. این روایت در این کتاب الشهادات نیست، این روایت در کتاب الوصایا باب 20 حدیث 7 صاحب وسائل نقل می کند، روایت حمزت ابن همران که صحیح هم هست ظاهرن، عن الصادق علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل زوا عدل منکم او آخران من غیرکم، قال فقال، امام صادق فرمودن بر طبق این روایت فرمودن اللذان منکم مسلمان والذان من غیرکم من اهل الكتاب فقال عمده این جهته اذا مات الرجل المسلم فی ارض قربتن فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصیته فلم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیته رجلین ذمیین من اهل الكتاب مرضیین عند اصحابنا، که این مسئله عدالت رو عدالت پیش عند اصحابهما یعنی در دین خودشون عنوان عدالت رو داشته باشن. این روایت حالا اونطوری که صاحب جواهر نقل می کند که به جای اذا مات کلمه انما داره دیگه دلالتش روشنتره، ولی ما در نقل روایات همونطوری که مکرر عرض کردیم نباید به کتب فقهی اعتماد بکنیم، که روایت رو باید از کتاب روایت گرفت، باید به مصدرش مراجعه کرد، به منبعش مراجعه کرد، ولو اینکه اینم دلالت بر اون چه که صاحب جواهر می‌فرماید دارد، ولی اون طوری که صاحب جواهر نقل می‌کند با کلمه انما دلالتش روشن‌تره. ولی علی ای حالن صاحب شرایع می‌فرماید این روایت رو که ان مطرحتون اصحاب طرحش کردند و اعتنای به این روایت نکردند، لذا در جریان این قبول شهادت ذمی فرقی نمی کند بین اینکه در قربت باشه یا همچی معنایی تحقق پیدا بکند یا در شهر باشد. حالا در همین رابطه یکی دو جهت دیگر هست که انشاءالله فردا عرض می کنیم به ضمیمه اون مطلب دومی که در این امر امام ذکر کردن انشاءالله.